أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. به این آیات شریفه رسید که خداوند به پیغمبر اکرم داستان و سرگذشت حضرت موسی را متذکر می شود، به این که پروردگارش به او فرمان داد که برود به سوی فرعون، چون فرعون طاغی شده بود و او را هدایت کند، او را به سوی تزکیه و تطهیر نفس از این رذائل اعتقادی و نفسانی دعوت کند. بعد دارد فأراه الآية الكبرى، اونگاه که حضرت موسی به فرعون فرمود هل لك الا ان تزکا و اهدیك الى ربك فتخشا، مایل هستی که تو پاکیزه و تطهیر بشوی و من تو را هدایت کنم به سوی پروردگارت، پس حالت خشیت پیدا کنی. فأراه الآية الكبرى، آیه که در این آیه شریفه هست به معنای علامت و نشانه است. البته میگویند علامت و نشانه‌ای که بارز و ظاهر و آشکار باشد به او آیه گفته می شود، به معنای عبرت و پند و این هم در لغت آمده. در قرآن نسبت به معجزات انبیا معجزه را آیه می خواند. معجزات آیات هست، چون معجزه نشانه صدق ادعای شخصی است که نبوت رسالت را مدعی است. عجز افراد از آوردن مثل او کشف از این می کند که او در ارتباط با یک نیروی برتریست. لذا جملات قرآنی را، یک سخن تمام قرآن را هم، یک جمله تمام قرآن را هم آیه گفته می شود. یعنی این نشانه علامت است برای صدق ادعای پیغمبر اکرم به این که او پیامبر الهی است. لذا قرآن از اول تا به آخرش به عنوان معجزه پیغمبر اکرم، نه این که تمامش یک معجزه باشد، نه از کردم یک جمله یک سخن تمام قرآن چیه؟ این معجزه است، این آیه است، نشانه و علامت صدق است نسبت به ادعای پیغمبر اکرم، چون بشر عاجز است از این که مثل او را بتواند بیاورد، همونطور که در قرآن دارد. البته معجزات انبیا در هر عصری به تناسب جریان اون عصر بوده. حالا ما راجع به معجزه بحث نداریم، فقط به مقدار این لغتی که در اینجا به کار رفته و معنایی که هست. آیه به معنایی گفتیم نشانه و علامت، همین رو ما میگیدیم در قرآن همینطور مصرف میشود. خداوند تمام موجودات آفاقی و انفسی را به عنوان آیه قلمداد میکند، نشانه است، علامت است، راهنماست به چی؟ به ذات مقدس حق الله تعالی. در آیه شریفه دارد و که این من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چه بسیار است نشانه های ذات مقدس حق تعالی در آسمان ها و زمین که می گذرند بر آن نشانه ها و علامت ها در حالی که اونها از آن نشانه و علامت ها اعراض می کنند، یعنی توجه ندارند. خب در اینجا دارد فأراه الآیة الکبرى، پس نشان داد موسی به فرعون معجزه بزرگ. یک نشانه و علامت بزرگی را به او نشان داد. در روند آیات این چنین است: خداوند امر فرمود به حضرت موسی اذهب الی فرعون، برو. قرآن فهرستوار اشاره میکند، معلوم میشه حضرت موسی تشریف برده است به سوی فرعون. خب چیکار کند؟ برود او را دعوت کند، به صراط مستقیم او را هدایت کند. حضرت موسی رفت به سوی فرعون، او را هم دعوت کرد با اون کیفیتی که در جلسه گذشته گفته شد که از آیات به دست میاد و چه بسا اشاره به اون جهات باشد، با یک منطقی حکیمانه، دلیلی محکم و قوی او را خواند، با ملایمت، اون هم نه اکراه، گفت اگر میل داری. بعد دارد فأراه الآیة الکبرى، پس نشان داد او را آیه بزرگ. نشانه بزرگ در اینجا مراد ظاهرن همون عصای حضرت موسی باشد که انداخت و اجتهاد شد. بعضی از مفسرین گفتن نه، همه یکون، چه عصا چه ید و بیضاش، همه. حالا راجع به این جهت بحثی نیست. چطور شد که حضرت موسی وقتی با او صحبت کرد اون منطق حکیمانه، اون سخن قوی و مستدلی را که او داشت و با او صحبت کرد به اینجا کشیده شد، معلوم میشه که فرعون اهل منطق نبود، لذا کار به اینجا کشید. یعنی از دلیل منطقی به دلیل حسی کشیده شد، اهل منطق نبود. چطور؟ در آیه شریفه ای دارد که فرعون به حضرت موسی گفت قال این کنت جئت به آیت فأت بها این کنت من الصادقین. یعنی اگر در ادعای خودت راست میگی، به حضرت موسی گفت نشانهی برای صدق مدعات بیار، نشانهی بیار، نشانه حسی میخوادی. پس این موجود اهل منطق چیه؟ نیست. این که اهل منطق نیست چرا؟ بعد عرض می کنم. آیا بیماری دارد؟ یعنی اختلال حواس داره؟ خب این با یک دلیل حسی هم نباید بپذیره. به تعبیر معمولی یعنی دیوانه است، کسالت مزاجی است یا نه یه نوع دیوانه دیگر است. درک نمی کرد یا درک می کرد؟ بعد عرض می کنم درک می کرد، نه اینکه نمی کرد. مانعی در سر راه داشت و همون مانع هم موجب شد که حضرت موسی دلیل حسی هم که آورد باز چه نپذیرفت. آیا ما به دست میاریم از این آیه شریفه که اگر کسی اهل منطق نبود دیگه چیه؟ هر چی کنارش بگذاری بیفایده است. فکذب و عصا، چی شد؟ حضرت موسی نشان داد به فرعون اون معجزه بزرگ را، یعنی متوسل به برهان حسی شد، بازم نپذیرفت. خودش گفت اگر در این ادعایت صادقی، راست میگی، بیار یک نشانه ای برای من نسبت به صدق مدعا. خودش گفت فرعون که در اون آیه شریفه دارن، حضرت موسی هم نشانش داد. اون وقت چه زیبا فعراه و چی آیه کبرا، اون گفت در جمعش به حضرت موسی قال این کنت جئت به آیت فأت بها، یه نشانه یه معجزه ای بیار. قرآن دارد فأراه الآیت کبرا، معجزه بزرگم براش آورد. اون معجزه خواست، حضرت موسی معجزه بزرگ آورد، یعنی یک برهان حسی بسیار بزرگ و قوی. انسانی که یک فطرت سلامت دارد این این با یک تنبه بهش دادن خودش وارد صراط مستقیم میشه. این بستگی به اون بهشهایی است که از هواهای نفسانی میاد و این موانع رو ایجاد میکنه که باید منطق قوی تر بشه. نشد، میاد جنبه های حسی، حسی هم باز درجات تا میرسد به اونجایی که بزرگترین معجزه حسی رو که بیاری، برهان حسی رو چه کار میکنه؟ منکر بشه. فکذب و عصا، پس انکار کرد فرعون موسی علیه السلام را، ادعای او را، نبوتش را، هدایتی که می کرد و عصا و او را نافرمانی کرد. تکذیب یه امر قلبی ابتدا هست، بعد سرایان به لفظ میکنن. تکذیب کرد فرعون رسالت حضرت موسی را. یعنی از نظر درون نپذیرفت به این که پیغمبر است. گفت ساحر سهر در آیات هم هست و قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، که در سوره شعرا دارم. گفت این از نظر درونی. از نظر بیرونی دارد و عصا اسیان نافرمانی است. یعنی نه تنها از نظر درونی نپذیرفت، ممکنه انسان مواجه با کسی بشه مطالبی رو بگه، آدم از نظر درونی چیه نپذیرفت، از نظر بیرونی عکس العملی نشون نده. نه، هم از نظر درون نپذیرفت، هم از نظر بیرون چیکار کرد؟ نافرمانی کرد. و عصا، اسیان، سرپیچی، گناه که جنبه عملی داشته باشد اینجا، یعنی بیرونی. البته توجیهات دیگری دارد، ولی این چه بسا ظاهرترین توجیه باشد. ثم ادبر یسعی. ادبر به معنای پشت کردن است، سعی به معنای کوشش و به معنای شتافتن در لغت هست، ادبار پشت کردن. ثم سپس پشت کرد در حالی که این سعی و کوشش میکرد. بعضی از مفسرین گفتن به این که بله از پیش موسی برگشت میگویید فرعون رفت سوی قومش، ظاهرن این نباشه مثلا. نه، بس چیز دیگری. مطلب دیگری را قرآن بهش اینجا اشاره می‌فرماید و آن این است، نه تنها از نظر درون موسی را تصدیق نکرد، نه تنها از نظر بیرونی از نظر اعمالش تسلیم حضرت موسی نشد، بلکه یک جبهه گیری درست در قطب مخالف موسی دید گرفت. از بر یعنی قطب مخالفش، و شروع کرد در اون قطب مخالف کوشش و جد و جهد کردن، مبارزه اینو شروع کرد برای این که باطل کند اون چرا که موسی علیه السلام عرضه می کند، برای مبارزه با او، شکستن خط الهی موسی وارد این کار شد. ثم ادبر یسعا، یعنی رو کرد پشت کرد به حضرت موسی، یعنی به سمت قطب مخالف موسی رو کرد، یعنی از حق روگردان شد. به کجا رو کرد؟ قطب مخالفش باطل. بعد هم در این زمینه شروع کرد کوشش کردن. میخواست حق را بپوشونه، لذا آیه بعد این معنا رو روشن میکنه، دارد و حشر فنادا. این اینطور نبود که خودش درونش قبول نکرده مطیع نشده، نه، آمد آقا مردم رو جمع کرد. حشر الناس در لغت میگه یعنی جمع کرد مردم را، حشره معنای جمع. اینم که روز قیامت را یوم حشر بهش میگن، این برای اینکه مردم همه چی جمع میشن یه جمع. البته گفته میشم از فرق بین حشر که حشره دارد به معنای جمع کردن با مسئله خود جمع این است که حشره یعنی جمع کرد اما با یه زور یا با فشار. روز قیامت هم شاید ما خودمون نخواهیم جمع بشیم، ها؟ زور پشت کاره. فحشر فنادا، جمع کرد مردم را، پس ندا کرد آواز سر داد. خب چی گفت به مردم؟ در اینجا بعضی از مفسرین گفتن سحره را جمع کرد، یعنی کسانی که اهل سحر بودن، یعنی آیه بعد که میرسیم این روشن میکنیم مطلب رو، نه، تمام افراد مملکتشونه که دسترس بودن همه رو جمع کرد، چون جمله بعد معلوم چی داره میگه. فقال انا ربكم الاعلى، به سحره نگفت، رو به همه گفت. پس گفت منم پروردگار برتر شما. در این آیه شریفه ظاهرش این است که فرعون میخواهد یک نوع فضیلتی برای خودش قائل بشه نسبت به آلهه و اربابی را که قومش بهش قائل بودن. انا ربکم الاعلا، این ازش به دست میاد آقای شریفه که این ملتی رو که داره واسهشون سخنرانی میکنه و سخنش هم این است به اونها و داره ادعا میکنه، اینا یه ملتی بودن، اینها بت‌پرست بودن، دارای ارباب بودند، ربها بودند، و لذا به اونا گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار برتر شما. پروردگار غیر برتر در کار بوده است که اینها بهش قائل بودند. شاید این معنا به دست بیاد و احتمال باشد که همین قوم فرعون که دارای آلهه و ارباب بودند، یعنی بت‌ها داشتند و بت‌پرست بودند، اینها قائل به یک رب الارباب هم بودند، یعنی یه پروردگار برتر هم تو ذهنشون بود. حالا فرعون میخواد چی بگه؟ میخواد اینو بگه خودش رو جایگزین کند نسبت به اون پروردگار برتری که اینا قائل هست. یعنی شما هر کدوم یه بتی دارید، ربهای شما ربی دارد مثلا، بعدم یه خدا بزرگم قائلی، راسته من اون خدا بزرگم. که گاهی از این آیه شریفه بعضی این معنا رو استشمام میکنن که مسئله توحید و اصل پذیرش الله تعالی، راهیابی به سوی او امر فطری است برای هر انسان، که خداجو و خدایاب و فطرتش گواهی میدهد به او. اگر ربی غیر او این بگیرد به عنوان یک وسیله است، لذا راجع به بت‌پرست ها این معنا هست و آیات قرآنی هم در شواهدی است. که حتی بت‌پرست بت را یک وسیله میدانست، شفیع میدانست، برای اینکه واسطه بشه بین این و اون خدایی را که به تعبیر اونها خدا بزرگ است. در آیه شریفه دارد که اگر از اینها سوال بشه که من خلق السماوات والارض، همین بت‌پرستا، همین مشرکین ازشون سوال بشه، لیقولن الله، میگن خدا آسمان ها و زمین رو خلق کرد. خودشون میگن. برگشت گفت به این که علی کل شیء ما خلق الله باطل، آن آگاه باشید هر چیزی غیر الله باطل. زمان جاهلیت میشه، قبل از اسلام، اون موقع قائل به الله بودن. فرعون چه بسا اینجا میخواست خودش رو بگه اون خدا بزرگ هستم، همون که شماها تو ذهنتون هست، که این بت‌ها شفعاء شما هستن، واسطه ها هستن در ربط با او. ممکن است این معنا هم از این آیه شریفه به دست بیاد. فقال انا ربکم الاعلا، منم اون پروردگار برتر شما. بعضی از مفسرین در اینجا خب مسئله رو گفتند و مسئله رو بردن رو مسئله حکومتی و این معانی اینجا مطرح نیست، به قول آیات معلوم. فأخذه الله نکال الآخره و الأولى، پس خداوند او را به عذاب دنیا و آخرت گرفتار کرد. عقل در اینجا به معنای همون تعذیب است. نکال نکلر در لغت به معنای عقوبت و سزا دادن است. بلکش گفت میشه علا کل شیء ما خلا الله باطلو، آنگاه باشید هر چیزی غیر الله باطل. زمان جاهلیت میشه قبل از اسلام، اون موقع قائل به الله بودن. فرعون چه بسا اینجا میخواست خودش رو بگه اون خدا بزرگه هستم، همون که شماها تو ذهنتون هست، که این بت‌ها شفعاء شما هستن، واسطه ها هستن در رفت با اون. ممکن است این معنا هم از این آیه شریفه به دست بیاد. فقال انا ربکم الاعلا، منم اون پروردگار برتر شما. بعضی از مفسرین در اینجا خب مطالبی گفتند و مسئله رو بردن رو مسئله حکومتی و این معانی اینجا مطرح نیست. روال آیات معلوم فأخذه الله نکال الاخره والاولا. پس خداوند او را به عذاب دنیا و آخرت گرفتار کرد. عقل در اینجا به معنای همون تعذیب است. نکال نکله در لغت به معنای عقوبت و سزا دادن است. یعنی عقوبت پذیرفت و سزا پذیرفت امثال. نکال رو در لغت به معنای عقوبت و جزا معنا می کنند و بعضی هم میگن اسم است برای هر چیزی که از او عبرت بگیرد غیر، عبرتی باشد برای غیر. البته راجع به نکال فرقش با عذاب میگن چه بسا عذابیست که اگر کسی ببیند یا بشنود خلاصه این روحش یک حالت فراری پیدا میکنه، اینقدر ناراحت میشه، یعنی شدید. در آیه شریفه دارد فأخذه الله نکال الآخرت والأولى. آخرت و اولا چیست در این آیه شریفه؟ بعضی گفتن که آخرت یعنی جمله آخری که فرعون گفت. چی بود؟ همین آیه شریفه قبل گفت انا ربکم الاعلا. خب اولا چی بود؟ جمله قبلش که برگشته بود گفته بود ما علمت لکم من اله غیری، من برای شماها نمیدونم خدای غیر خودم. بعدم گفت انا ربکم الاعلا. بعضی دیگه هم گفتن به این که اولا در اینجا عبارت از همون آیه شریفه که دارد فکذب و عصا، تکذیب و نافرمانی. بعدم آخرتم عبارت از انا ربکم الاعلا که بعدش آمد. بعضی هم گفتن به این که اولاش عبارت از معصیت اولش، آخرت یعنی معصیت آخرش، مطلبی نیست دارش. بحث عذاب است. عذابی هم که اینجا هست ظاهر آیه این است که خدا او را تعذیب کرد به عذاب آخرت یعنی قیامت، و چی؟ عذاب دنیا اولا. و این رو داریم در آیات شریفه که در سوره گذشته بوده که اشاره است به این جهت. یعنی هم عذاب دنیوی و هم عذاب اخروی، هر دوتا. در دنیا عذاب این بود که خود و قومش را غرق کرد، و در آخرت هم اون آتشی است برای او که در آیات شریفه توصیف شد. ممکن است گفته شود چرا آخرت مقدم شده بر اولا؟ فأخذه الله نکال الآخرت والأولا، نکال الأولا والآخره، دنیا و قیامت، اینجوری برطبق ظاهر. نخیر، زیباست تقدیم آخرت بر دنیا. بحث عذاب است. عذاب آخرت کمن و کیفن مقدم است. یعنی چه؟ عذاب دنیا موقت است، چیزی نیست. این از نظر کمی به تعبیر ما، مقداری، نه کیفی و چگونگی. نیوز آخش رو تموم شد رفت. اما عذاب آخرت همیشگیست، خلود است. از نظر کیفی اصلا قابل قیاس نیست عذاب آخرت نسبت به دنیا. آتش دنیا مطلبی نیست. اونطور که در روایات توصیف می شود آیات، آتش جهنم، اینا هیچ. اون سوزندگی که از درون می سوزند که تقاضای مرگ دارد و نمی شاید تقدیم آخرت بر اولا چون در ربط با نکال است، نکال آخرت، نکال اولا، اون عقوبت اخروی و عقوبت دنیوی و عقوبت اخروی سخت‌تر همیشگیست نسبت به عقوبت دنیوی، لذا او مقدم داشته شد. بعد دارد ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، همانا به درستی که در این سرگذشت فرعون پند است برای کسی که بیم داشته باشد، بیم پیدا کند نسبت به اون چرا که موسی بود. البته لمن یخشى الله گفتن همون گونه که در اون آیه شریفه که دارد فکذب و عصا، بعضی گفتن این عصا الله، ولی شاید ظاهر این باشد، برگشتش یک چیز میشه، ولی ظاهر آیه این باشد که در این سرگذشت فرعون عبرت است برای کسی که از شقاوت از عذاب بیم داره. انسان در طبق فطرت اولیش از عذاب بیم داره، از این که شقی بشه و هلاک بشه چه بیم داره. لذا اگر به انسان گفته شود بابا خدایی در کار است، قیامتی در کار است، جزای عملی در کار است، کیفری در بساط است، بهشتی است، جهنمی است، اینا گفته بشه. من در گذشته این رو بحث کردم در سور گذشته که اگر حتی انسان احتمال بدهد نسبت به قیامت، چون محتمل قوی است، دست پشو جمع کن. و اگر سرگذشته او گفته شود از نظر عذاب دنیاش که ببین چه میشه، دیگه بالاتر از فرعون که نیستی که، این سرگذشت رو بگم بعد تذکر بدن به افراد. اینایی که طاغی میشن اینجوری میشن ها، چون از نظر فطرت اینجوری است، نمیخواد عذاب بکشه، کیفر نمیخواد بکشه، نمیخواد به هلاکت برسه. این پند میشه واسش، اما نسبت به چی؟ اونی که هنوز فطرتش دست نخورده، به این معنا که این فطرت اولیش از بین نرفته، سرکوب نشده، هست این حالت درش، اما واسه اوست عبرت. لمن یخشا، خب بعد از این آیات رو به نظر دیگری کنیم. گفته شد از این آیه شریفه که کتاب به پیغمبر اکرم بود، هل اتاک حدیث موسی، خطاب به پیغمبر شد، داستان موسی تو را آمده؟ گفتیم اینجا تسلی خاطر پیغمبر اکرم است. قبلش آیاتی بود در ارتباط با کسانی که منکر معادند و پیغمبر اکرم با اینها یه رویارویی داشت. خداوند برای تسلای خاطر پیغمبر اکرم گفتیم یه جهت این بود، داستان حضرت موسی رو به رخ پیغمبر میکشد. هل اتاک حدیث موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، تسلیتش رگ رگ از این آب شیرین واب شو، بر خلائق می رود تا نفخ صور، ناراحت نباش، انبیاء گذشته این چنین بوده جریان، رویارویی داشتن. اما با این فرق موسی کجا، تو کجا؟ تو برتر از موسی. و از طرفی این عده از مشرکین که آمدن رویارویی با تو میکنن کجا؟ فرعون کجا؟ اون به اون گردن کلفتیش، اینا که با تو مبارزه میکنن خیلی ضعیفن و مال حضرت موسی خیلی قوی بود، ما از اون داره تو کجا او کجا؟ تو برتر از او هستی. که این خود تسلای خاطر پیغمبر اکرم است. این بعد داستان را خداوند متذکر پیغمبر اکرم می شود که ببین چه شد، چه جور فرعون در مقابل حضرت موسی ایستاد و موسی چگونه با او وارد عمل شد. من تو قبول نکرد، برهان استی قبول نکرد. ناراحت نباش، این مطلب تازه‌ای نیست، اون تسلاست جریان که داره نقل میشه. این اشاره به این جهت. جهت دیگر، گفته شد کنهو اینجا از این حل اتا که حدیث و موسا، این جملات جوابی برای سؤال مقدر است. با این است در آیات شریفه قبل مسئله منکرین معاد بود که اینها یه چنین افرادی هستند، دلهاشون در قیامت این چنین است و از نظر دیدشون اون چنان است. اینا میگن مگه ما بر میگردیم به حالت اول بعد از آنی که این استخونهامون پوسیده شد و ریز ریز شد و این که برگشتن است؟ که خب کدا این حرفا؟ گفتیم اینجا که انهایی که سآل میکند پروردگارا، خب ما با اینا چه کنیم و توی خدا چه میکنی با اینها؟ خداوند یه سرگذشت نقل میکند که در آخر هم دارد این نفیزان کل عبرتن لمن یخشا. از این سرگذشت هم وظیفه موحد را، معتقد به معاد را در ربط با منکر به معاد و مشرک میگه چیه، چیکار کن؟ و از اون طرف به این که من خودم چیکار میکنم با اینا؟ این کنه و تمام این آیات جواب از دو سؤال است. سؤال اول و اونیست که خدایا با این منکرین معاد ما چه کنیم؟ جواب و اونیست که اول مسئله چیه؟ یک برخورد منطقی که در جلسه گذشته عرض کردم. در این رابطه هم ایستادگی این کار شماست. بی تفاوت نباشی، بگی به این که اونو که تو قبر من نمیذارم منم تو قبر اون، نه وظیفه داری. هر کس در حد خودش از نظر ترویج دین، البته با همون دستوراتی که هست. این وظیفه شما ها که شما چیکار کنید. اما من خدا چیکار میکنم؟ فأخذه الله نکال الاخره والاولا. اینم من چیکار میکنم باشون؟ و اون ایست که اینا رو تو دنیا و آخرت عذاب شروع کنم. اینم کار من خدا. نه، اشاره دیگری که ممکن است انسان از جمیع این آیات به دست بیاره این است که چه می شود انسان در یک چنین موضع گیری نسبت به حق قرار بگیره. چه می شود؟ خداوند داستان موسی را به رخ می کشد. الاتاک حدیث موسی،
مسئله این است، طغیان است، طغیان درونی است که سرایت به بیرون می کند. طغیان درونی در روابط مختلفی برای انسان پیش میاد. یعنی مرز فطرت شکستن و از این مرز عبور کردن یک حالت افسار گسیختگی حیوانی پیدا کردن. این طغیان است، این در روابط مختلف است. بدترین رابطهش رو قرآن مطرح میکنه اینجا و او در رابطه با مسئله جا و مقام است، ریاست. بدترین طغیان هاست. یه وقت یکی پول میخواد، یکی نعوذ بالله شکم پرسته، یکی شهوت جنسی دارد، اینا خیلی سطحش پایینه، اینا هم طغیان هست، اینا هم به حالت حیوانی افتادن هست، از مرز انسانی عبور کردن هست، مرز شکستن هست. یه وقت افسار گسیختگی در ربط با حب به مقام هست، حب به جا هست، ریاست هست. اینجاست که مشکل ترین جا هست، بدترین طغیان هاست که این علاجش مشکل. اینهایی که مبتلا به حب به جا میشن، اینها مار رو میذارن، غذا رو میذارن، شهوت جنسی شروع، همه دست بر میداره. این دقت کنید، همه رو دست بر میداره، پول خرج میکنه، حتی میرسد به جایی که جانش رو هم میذاره. اون احمق گفت سرم رو که بریدی چیه؟ از پایین گردنم ببر. این امر بود دیگه، بعدی علیه السلام گفت که از پایین سر ببار، متصل به بدنم، که وقتی سر نیزه زد نه به قدر یه گردن باز این سر بلند باشه. این خیلی احمقه در بین سرهای کشته ها. به اینجا میرسه. لذا خطرناک ترینه طغیان های درونی که تراوش می کند به بیرون و شکل عملی ظاهری به خودش می گیره در رد با حب مقام. اون وقت هر کی در حد خودش، این دقت کنید، بحث این نیست که می خواد سلطنت و ریاست چه، نه، هر کی در حد خودش. ممکن است انسان را در این رابطه تحریک کنه، سرسپورش کنه، مثلا فرض کنید که بالاتر از این چه نیست، که از این راه اونم میگه انا ربکم الاعلا، به اونه که دستشون در اون رابطه. و این خطرناک است، این است که برای انسان یک هلاکت ابدی میره، همیشگی، دنیا و آخرتش رو به باد میره. برای هیچی پوچ مهم گفته نه قضای درست حسابی داده. اولش اینا خیال میکنن این طرف، این اشتباه، اینو بدونید، از این دنیا یک لذت موهوم اعتباری. چه چه بسا اشاره به این جهت باشد که داستان فرعون را پیش می کشد. هل اتی که حدیث و موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طغا اذهب الى فرعون انه طغا. طغیان در ربط با خوب دریافتن. باز از این آیات به دست میاد که خداوند طغیان در ربط با جاه طلبی رو یک خوبندگی دیگری نسبت به او دارد، چون کبریایی مال اوست، اختصاص به حق دارد، از آن اوست، مخلوق حق کبریایی ندارد. باید حالت عبودیت داشته باشه. چون این حالت کبریایی است، عرض کردم، انسان را به وادی هلاکت میکشه. گاهی انسان توجیه میکنه، نمیفهم، شیطان است. ممکن توجیه شرعی هم آدم بکنه. نه، لذا اولیاء خدا نگاه کنه، داعیه به این معنا نداشت. هر چه بود در ربط با الله تعالی. بنابراین این آیات شریفه هشداریست، بلکه اختیاریست برای انسانها که مراقب خودشون باشن و به این طغیانها مبتلا نشن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الصلوات عليهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم، وسلم المسافرين منهم، واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين، وأيد المروجين، واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم